بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما درباره نظریه اجتماعی از نگاه شهید صدر بود که به نقش انسان در حرکت تاریخ رسیدیم که شهید صدر سعی کردن با توضیح این نقش نشان بدن که چگونه بحث خلافت انسان یا نظریه خلافت انسان یک سنت اجتماعی موضوعی است که در دراز مدت تخلف ناپذیر، هرچند در کوتاه مدت قابل تخلف باشه. و برای اینکه این بحث باز بشه به ویژگی های سنت های اجتماعی پرداختیم و اون ویژگی ها را در بحث سنت خلافت انسان سعی کردیم ببینیم و بشناسیم، یعنی متوجه شدیم که شهید صدر اصرار دارن بر اینکه جایی یک سنت اجتماعی معنا داره مطرح بشه که در اون جامعه عمل و رفتاری اجتماعی مطرح باشه تا اینکه بشه یک سنت اجتماعی، یعنی قلمرو سنت یک پدیده ای باشد اجتماعی. دو، این عملی که از جامعه سر میزنه حتما این عمل اضافه بر علت فاعلی از یک علت غایی برخورداره. معنای علت غایی این است که هدفی دنبال میشود در این رفتار جامعه و این هدف خودش تأثیر گذار است در ایجاد این رفتار. تا اینجا این بستر کار بود برای فهم اینکه چگونه مثلا ما یک سنتی به نام سنت خلافت را اگر بخواهیم بفهمیم، این سنت ارتباطش با جامعه چجور ارتباطیه. این سنت سنتی است که قلمروش یک پدیده اجتماعی، یعنی عموم جامعه. لذا اگر بخوایم بگیم تخلف بشه با تخلف یک فرد، تخلف این پدیده نشده، این پدیده هست، هر چند یک فرد خارج از این پدیده هست. این یک. پس وقتی میگیم ما سنت اجتماعی خلافت، سنت خلافت یک سنتی موضوعی و این سنت تخلف پذیر نیست در دراز مدت، یعنی عموم انسان ها از تخلف از این سنت نمیتونن سرپیچی کنن و از این سنت تخلف کنن عموما. حالا ممکنه افرادی در طول تاریخ پیدا بشن و در همه ادوار تاریخ شما چه افراد شاذ و استثنایی ببینید. یا وقتی گفته میشود که رفتاری که مردم بر اساس فطرتی که خدا بهشون داده دارن انجام میدن، این رفتارها اضافه بر این که انسان باید بخواهد و اراده کند، باید یک دورنمایی، یک الگویی، یک غایتی، یک هدفی، یک قله‌ای برای انسان مطرح باشه که انسان به سمت اون میخواد حرکت کنه. خب لازمه این حرف این است که همیشه جامعه بشری اهدافی رو دنبال میکنه. یه سوالی که ایشون سعی میکنه این سوال رو پاسخ بده و بسیار مهم میداند این است که این اهدافی که هنوز تحقق نیافتند، چگونه این اهداف میتوانند بر اراده من انسان تأثیر گذار باشند؟ خب در کنار این اگر یادتون باشد یک مطلبی را از آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم هم داشتیم و اون مطلب این بود که این تغییرات باید درونی باشه، معنای اینکه این تغییرات درونی باشه هم توضیح داده شد، به این است که تمام روبناهای یک جامعه، روبناهای اقتصادی، روبناهای خانوادگی، روبناهای سیاسی، تمام این روبناها زمانی دگرگون می شوند که درون اون جامعه، افراد اون جامعه باز به عنوان یه پدیده اجتماعی، یعنی فرق تفاوت شهید با دیگران، حالا اون تفاوتی که تصریح کرده ممکنه رو دیگران هم ذهنشون بوده ولی تصریح نکردن، اما تصریح شهید صد به این است که ما به انفسهم، این جمعه، این جمع ما به انفسهم یعنی تغییر باز اجتماعی فراگیر باشه، نه اینکه یک فرد در یک جامعه این متحول بشه و دیگران متحول نشن، فایده ای نداره. بله اگر این فرد متحول شد ابراهیم وار، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، بعد این ابراهیم صدها ابراهیم درست کنه، یعنی بیاد و یک پدیده اجتماعی درست کنه و افرادی رو متحول، رسول الله صلی الله علیه و آله یک انسان شروع کرد در جامعه عربستان و بعد تحولی در جامعه به وجود آورد، یعنی خیلی از افراد رو متحول کرد، شد یه پدیده اجتماعی. وقتی شد یه پدیده اجتماعی پس اینها در درون خود به طور مجموعی تحولی ایجاد کردند و این تحول منشأ تحولات دیگر شد. وقتی که از شرک به توحید گرویدند، از بت پرستی به لا اله الا الله دست یافتند، خداوند هم همه اوضاعشون رو متحول کرد و از تاریکی جهل و شک و تردید و کفر بیرون آمدن، به نور توحید رسیدن و این نور توحید برای اونها یک زندگی جدیدی به وجود آورد، قدرت جدید، نظام سیاسی جدید، نظام اقتصادی جدید، نظام خانوادگی جدید، همه چیز برای اونها جدید شد و تمدن اسلامی به وجود آمد. پس قرآن کریم در اینجا با این کلمه ای که بسیار گویا و رساست و با این تفسیری که شهید صد برای این دادن، دنبال این هستن که خب این تحولات در درون افراد چگونه به وجود میاد. بحث ما امروز روی همین نقطه، تحولات در درون فرد چگونه حاصل میشه. شهید صد میفرمایند که همیشه یک فرد اگر بخواد متحول بشه، دو عنصر اساسی در وجودش باید باشه. یکی این که باید یک محتوای فکری، یک اندیشه صحیح در وجودش شکل بگیره و دو، اراده او و خواست او به سمت تحقق اون ایده و اون اندیشه بسیج بشه. یعنی دو عنصر تأثیر گذار در وجود انسان، یکی بگیم دانش، البته اینجا بیش از دانشه، بینش، یک بینشی انسان باید داشته باشه و به این بینش به گونه ای تعلق پیدا کنه و چنگ بزنه و به گونه ای این بینش در وجود و اثر گذار باشه که او را بسیج کنه و او را به سمت تحقق اون وادار کنه، یعنی اراده داشته باشه. پس فکر و اراده، فکر و اراده، فکر یعنی محتوای فکری، اراده یعنی خواست، عزیمت، تصمیم بر این داشته باشه که به اون نقطه ذهنی که در ذهنش ترسیم کرده برسه. اگر این دوتا فراهم شدن، این انسان حرکت میکنه. خب در این تحولات اجتماعی هم ما باید از همین مسیر وارد بشیم، یعنی اسلام هم از همین مسیر وارد شده، برای اینکه انسان ها به سمت اون آینده مطلوب، به سمت اون غایت و اون هدف حرکت کنند، باید ما تصویری صحیح از اون هدف به این انسان بدیم و او را مجذوب این هدف قرار بدیم، یعنی کاری کنیم که او جذب بشه به سمت این هدف. اینکه هم روشن بشه، روشن بین بشه، ذهنش باز بشه و هم ارادش بسیج بشه به سمت این ایده. خب در اینجا ایشون تأکید میکنن، پس هدف، دقت کنیم، هدف مهمترین عاملی است که تأثیر گذاره. چرا؟ چون از این دو عنصر اراده که تابع اون جاذبه اون هدفه، یعنی اگه اون هدف جاذبه داشت برای انسان، ارادش به سمت او توجه پیدا میکنه و بسیج میشه. خب اینجا معلوم میشه که از این دو عنصر، فکر و اراده، ایده و عزیمت و خواستن، اول ایده باید باشه. اگه ایده نباشه، در چی؟ در تاریکی انسان میماند، انسان در ابهام میماند و نمیتواند انسان چیز مبهمی را بخواهد. پس باید یه ایده روشنی داشته باشه و اون ایده جذبش کنه. پس از این دو عنصر، عنصر اصلی و کلیدی شد ایده. خب برای اینکه انسان به سمت او جذب بشه، باید اون ایده قابل تحقق باشه، یعنی دستیافتنی باشه. و دو، این ایده بالفعل الان موجود نباشه، چون اگر الان بالفعل موجود بود، شما اگر نیاز به 1000 تومن داشته باشید و الان 1000 تومن تو جیبتون باشه، هیچ وقتی که به سمت تحصیل 1000 تومن حرکت نمی کنید، چون دارید آنچه را که می خواهید. بنابراین باید انسان دنبال هدفی باشد که بالفعل نباشه، قابل تحقق باشه، تا به سمت او حرکت کنه. خب اینجا بحث اون ایده ها و اهداف میشن عنصر اصلی و محرک انسان ها برای رسیدن به مطلوب های خود. یعنی منشأ تحولات یه منشأ فکریه، به بار دیگر یه عنصر فرهنگی اینجا بیشترین تأثیر گذاری را در تحولات میتونه داشته باشه و ایفا کنه، نقش مهم را ایفا کنه. بعد اینشون اینجا توضیح میدن، پس هدف، هدفی که موجود نیست، چگونه اثر میگذارد بر اراده انسان؟ در یک کلمه جواب میدن، هدفی که موجود نیست وارد درون انسان میشه، چون تحولات از درون باید به وجود بیاد. این هدف چگونه به درون انسان، هدفی که نیست، به درون انسان وارد میشه؟ میگه تصور اون هدف، فهم اون هدف، تصور اون هدف و ایمان به اون هدف میشه یک مسئله درونی، عامل درونی. پس هدفها از راه تصوراتی که به ذهن انسانها منعکس میشه در وجود انسان حضور پیدا میکنن، حضور بالفعل پیدا میکنن و انسان را به سمت تحقق خارج اون هدف میکشانند. خب اینجا یک بحث بسیار مهم باز میشه، اصلا یک باکس جدید برای فهم تحولات اجتماعی و بشری، و اون این است که پس ما باید بریم روی هدفها دقت کنیم و مطالعه کنیم. حالا که هدف تأثیر گذاره و مهمترین تأثیر را داره، اگر اهداف ما متنوع باشند، اگر اهداف ما چند گروه باشند، اگر اهداف ما در چند رده باشند، هدفهای نزدیک، متوسط، دور، هدفهای محدود، هدفهای نامحدود، خب آیا اینها در تأثیر گذاریشون متفاوت هستن یا نیستن؟ قطعا متفاوت هستن. یعنی هدف نامحدود با هدف محدود در تأثیر گذاری خیلی متفاوتن. به تعبیر قرآن کریم، والذین آمنوا اشد حبا لله، خیلی اهداف زیادی دارن، ولی مؤمنان چون هدفشون خداست، بیشترین جاذبه و بیشترین تعلق را به این هدف که خدا باشد از تمام هدفهای دیگر که دیگران دارند. یعنی اگر ما یک انسانی به عنوان عاشق‌ترین انسان دنیا پیدا کنیم، که این انسان عاشق یه معشوقی داشته باشد که اون معشوق هم برترین معشوق در دنیا در عالم ماده باشه. اگر یه عاشق خدا شما پیدا کنید، قطعا این عاشق خدای نامحدود از این عاشقی که عاشق ترین است عاشق تر خواهد. والذین آمنوا اشد حبا لله، اصلا مرز نداره، چون اون هدف مرز نداره و نامحدوده، لذا عشق و حب این هدف هم برای این انسان باز نامحدود میشه. فرمود اشد، یعنی هر چی شما پیش برید باز یک عشق برتر دارید. عشق برتر اون عشقی است که به معشوق برتر ارتباط داشته باشه. وقت اینجا شهید سعد ما را وارد یک بحث بسیار کلیدی و مهمی می کنند و شاید ایشون در این بحث بسیار متمایز از دیگران وارد شدن و وارد میشن که بگویند الگوهای انتخابی انسانها، که اینها این الگوها اون تمام آرزوی یک انسان خواهند بود، به نام المثل الاعلی ایشون نام گذاری میکنه. وله المثل الاعلی، قرآن تعبیر قرآنیه، خدا اختصاصا و حصرا مثل اعلاست. اصلا مثل اعلی یعنی بالاترین الگو فقط خداست، کسی دیگر ما نداریم، سراغ نداریم در این هستی که مثل اعلی باشد. بله خیلی ها را به نام به جای این خدا، فرعون قال چی؟ انا ربکم الاعلی، خودش را به جای خدا جا میزنه، اما واقعا در واقعیت خارجی مثل اعلی نیست، خودش را به این صفت مثل آدم های کوچیکی که متکبر میشن، اینها خودشون رو بزرگ میبینن، نه اینکه بزرگ شدن، خودشون رو بزرگ میبینن. و یک آفت تکبر همینه که این انسان غیر واقع بینه، یعنی خود کوچک را بزرگ میبیند و لذا سعی میکند که عداوتوار بزرگار در بیاره، در حالی که بزرگ نیست. و به همین خاطر میبینید که این انسانی که متکبر همیشه شکست میخوره، یعنی با واقعیت چون فاصله داره و واقعیت رو اونطور که هست و به اندازه که هست نمیبینه، همیشه خطا میره، همیشه جاده خاکی میره، به خاطر این است که این انسان غیر واقع بینه. خب حالا اگر این اهداف محدود و کوچکی که انسان ها دارند اینها را به عنوان هدف مطلق و بی‌نهایت تلقی کنند، چه میشه؟ یک فاجعه ای که به وجود میاد این است که یه آدم اومده یه موجود محدود را مطلق پنداشته. خب این فاجعه از اینجا پیش میاد که وقتی شما یه محدود را جای مطلق بذارید، دقیقا مثل تشبیه حسی کنیم، دقت کنید رو این تشبیه، شما یه مهره در یه مجموعه قطعات ماشین، یه مهره خراب میشه، این مهره ور میرید یه مهره کوچکتر میاد جاش میذارید، میتونه مشکل شما رو حل کنه؟ اصلا این مهره کوچک جای اون مهره بزرگ نمیتونه پر کنه، در نتیجه کل اون مجموعه و اون سیستم به هم میریزه، ماشین شما به جای اینکه تعمیر بشه خراب میشه، به دلیل اینکه اون قطعه مناسبش شما نداشتید، چون اون قطعه کوچکتر از واقعیت یا بزرگتر از اون قطعه مطلوب شما بیاد، یعنی چیزی که غیر واقعیت باشه، وقتی جای واقعیت بخواد بیاد پر نمیکنه، جای واقعیت رو نمیگیره، وقتی نگرفت فاجعه به بار میاد. شما یک مجموعه از مثلا ابزارتون کل سیستمشون به هم میخوره، گاهی به خاطر یه پیچ یه دستگاه به اون عظمت از حیز انتفاع میفته. حالا اگر شما بیایید هدف محدود کوچک را مطلق بپندارید، شما در حقیقت یک کسی که یک چیزی که کشش بی نهایت شدن را نداره، به زور دارید به او تحمیل کنید که باید بی نهایت باشید، امکان نداره. یا یک هدف نامحدود را محدود بپنداره، یک کسی خدای نامحدود را بسیار کوچک ببیند و کوچک بشمرد. خب امکان نداره شما یک نامحدود را در یک ذهن محدود و در یک خواست محدود و در یک دنیای محدود بتونید اونجا جاش بدید. پس خطای فاحشی که انسان مرتکب میشه در بعد اهداف، این جابجایی اهداف از لحاظ تصورات خودش، غیر واقع بین بودن، متناسب با این هدف که فکر میکنه حرکت میکنه، ولی چون خلاف واقعیته به اون دیوار آهنین واقعیت برخورد میکنه و شکست میکنه. لذا شرک و کفر، کفر یعنی نادیده انگاشتن خدا، یعنی یک وجود بی‌نهایتی را یک کسی بیاد اصلا کل عدم فرضش کنه، خب این خلاف واقعیه. یا وجودهای محدود دیگر را در کنار خدای نامحدود قرار بده، یعنی بت‌های محدود بی خاصیت و بی اراده و اصلا که نمیشه به اونها شما به عنوان یک الگو نگاه کنید، یعنی هیچ را شما بیارید در کنار خدای نامحدود قرار بدید. شریک یعنی شرک ورزیدن، یعنی غیر خدا را در حد خدا دیدن و او را پرستیدن و او را الگوی بزرگ و نهایی قرار دادن. خب این هم همینجور، این انسان اومده این واقعیت محدود را در کنار اون واقعیت نامحدود با داره با هم میبینه و اونا را نامحدود کرده. این هم یک نوع انقلاب ذهنی در انسان از محدود به نامحدود، این هم خلاف واقعیت. لذا میبینیم تعبیر شهید سر این یک نوع غلوه، یعنی شرک همیشه در بردارنده یک غلوه، غلوه درباره معبود هاست. و کفر تقصیره، کفر نادیده انگاشتن خدای موجود و خدای نامحدوده، این تقصیر و ظلم به خداست و ظلم به نفسه. و لحاظا در قرآن کریم فرمود ان الشرک لظلم عظیم، شرک هم ظلم به خداست هم ظلم به نفسه. شما میایید یک غیر واقعیت را واقعیت بپندارید، یا واقعیت را نادیده بگیرید، یا یک واقعیت محدود را نامحدود بپندارید، دارید به خودت ظلم میکنه، اولین ضررش را خودت میبرید، چون تو داری بهره برداری میکنی از این اندیشه و از این تصور، چون این اندیشه و این تصور و اون الگو میخواهد تأثیرگذار بر شما باشد و هر اراده شما را به سمت خودش بسیج کنه. وقتی غیر واقعی بود اون ایده و اون نگاه، پس حرکت من هم یک حرکت غیر واقعی و ضد واقعیت و یا کوچکتر از آنچه که باید باشد یا فراتر از آنچه که باید باشد خواهد بود، و در هر دو صورت من اولین ضرر کننده هستم. لذا میبینیم که شهید صدر با این توجه و تنبه بسیار مهم فرمود حالا که مسئله‌های اعلی، حالا که ایدئال‌ها، حالا که الگوها بیشترین تأثیرگذاری را در اراده انسان دارند، ما باید مثل خود قرآن بیاییم بحث را ببریم روی این الگوها و ایدئالها و ببینیم قرآن درباره این ایدئالها و الگوها چه مطالبی را و چه عناوین مهمی را مطرح کرده تا اینکه بر اراده انسانها تأثیرگذار باشه. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، این راجع به تعدد ارباب. حضرت یوسف سلام الله علیه سوال میکنه و وجدانها را بیدار میکنه. یا در آیات دیگری داریم که قرآن کریم راجع به غیر خدا، ان الله هو الحق و انما يدعون من دونه الباطل، اصلا غیر خدا بطلان پذیر اصلا وجودی نداره، اینهایی که غیر خدا را می پرستن دارن یک وهمی و یک خیالی را می پرستن، واقعیت نداره. لذا این چنین انسانهایی مشکل جدی دارن اینها. شما چرا اسلام نسبت به کافر و مشرک هیچ اغمازی نداره، هیچ اغمازی و چشم پوشی نمیکنه؟ چون این انسان در ریشه و در اون عمق وجود خودش و در بینش اصلی که کل زندگی او بر او استواره، یک انحراف فاحشی را داره مرتکب میشه و حاضر نیست از این انحراف دست برداره. وقتی اصرار بر کفر یا اصرار بر شرک بکنه، یعنی حاضر نیست حتی در روش تعامل با واقعیت ها هم تجدید نظر کنه. این انسان یا انسان دوگ می خواهد بود و ذهن بسته خواهد بود. این انسان به تعبیر قرآن کریم کانو لجهنم حطبا، این انسان فقط به درد هیزم میخوره، هیزم جهنم. بحث تأثیراتی که اهداف بر انسانها میگذارند و تناسب اون تأثیرات با طبیعت اون اهداف و ویژگی های اون اهداف، تأثیرگذاری این اهداف بر انسانها متناسب با ویژگی هر هدفی. به طور اجمال ایشان اهداف را به سه نوع تقسیم میکنن از نگاه قرآن: هدفی که مطلق و بی‌نهایته و هدفی که محدوده. هدفی که محدوده، این دو نوع برش تصور میشه: یک هدف بسیار نزدیک که در واقعیت خارجی ما با اون سر کار داریم، یک هدف متوسطی که دستیافتنی است اما محدوده. سه هدف رو ترسیم میکنن و این اهداف رو با هم مقایسه میکنن و بعد برای اون بحث اصلیشون که بحث تحول اجتماعی است و بحث باز مهمتر که همه این ها مقدمه اونه، چگونه خلافت انسان یک سنت اجتماعی است، یه سنت الهی موضوعی اجتماعی، که جایگاه انسان در نظام هستی را با توجه به این اهداف و ویژگی های این اهداف و تأثیر گذاری های این اهداف تبلور می بخشند. خب یه نتیجه که بسیار مهم خواهیم گرفت: پس ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. این شد که هیچ تغییری در جامعه حاصل نمیشه مگر اینکه در درون جامعه تغییراتی در درون افراد به وجود بیاد. یک، تغییراتی که در درون افراد میخواد به وجود بیاد، این تغییرات در درون فکرشون و ذهنشون باید حاصل بشه. یعنی ما باید روی فرهنگ افراد سرمایه گذاری کنیم. خب در این سرمایه گذاری فرهنگی مهمترین چیزی که اثرگذار است، اون هدفی است که منتخب انسانه. منتخب انسان اون مهمترین محوری است که در مجموعه مباحث فرهنگی مطرح می باشد و اون خدایی است که انسان برای خودش انتخاب میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، یا اینکه نه، الهش را خدا قرار بده، چقدر متفاوته. خب با توضیحی که دادیم، اگر کسی معبود و اله خودش را هوای نفس خودش، که بالفعل هوای نفس الان واقعیت داره، یعنی هدفش بسیار نزدیک بود و این هدف الان وجود داره، مانند 1000 تومانی که در جیب شما هست، چه تحریکی، چه تأثیر گذاری بر اراده شما میذاره؟ غیر از این که نبردارید خرجش کنید و هزینش کنید، هیچ اثر دیگری نداره، اصلا انگیزه ای قوی برای شما ایجاد نمیکنه این هدفی که الان بالفعل محققه. اگر این هدف کمی بزرگتر شد، این هدف به جای 1000 تومان 1 میلیارد تومان شد که شما باید به سمت او حرکت کنید، خب اگر این 1 میلیارد رو به دست آوردید، شما باز حکم شما حکم الان است که 1000 تومان در جیب دارید فقط. بعد از یه زمان متنابهی از عمر شما میگذرونید، تجارت میکنید، به 1 میلیارد تومان دست میابید، میرسید به همین نقطه که الان بودید. یعنی الان 1 میلیارد در اختیار شما. بعد چی؟ هدف دیگه ای ندارید که دنبال او بدارید. اما اگر اون هدف نامتناهی بود، شما همیشه در پی این هدف در حرکت، همیشه پویا هستید، همیشه به سمت اون هدف نامتناهی در حال تکامل هستید، و حرکت انسان اونجا به ایستایی تبدیل میشه و این حرکت یه حرکت پویایی خواهد بود. بگذاریم از تفاوت‌های فاحش دیگری که این هدف محدود با اون هدف نامحدود در درون خود دارن. حالا اینا وارد اون مقوله نشدیم، بعد ممکنه مطرح بکنیم. خب اگر اینجور شد، انسانی که دنبال یه چنین هدفیه، این انسان بالاخره تمام میشه، حرکتش میایسته. خب این انسانی که خلیفت الله هست در نظام تکوین و باید دنبال خدا باشه، دنبال یک هدف غیر خدا بگرده. گفتیم وقتی که خلاف واقعیت و به دور از واقعیت هدفی رو انتخاب کرد، این چنین انسانی به بنبست میرسه. پس این انسان اگر چند سباهی از خدا فاصله گرفت، بعدن سرش به سنگ میخوره. و این معنای سنت موضوعیه، یعنی الان تخلف میکنه از سنت خلافت، ولی بعدن میبیند یا باید نابود بشود یا باید چشمش و ذهنش باز بشه و از این آلهه و از این بت‌ها دست برداره، به اون معبود واقعی دست بیاورد. مثل تحولی که برای زلیخا به وجود اومد، از غیر خدا منتقل شد به خدا، از یک هدف محدود به یک هدف نامحدود دست یافت، زندگی او متحول شد. این به صورت فرد. اگر به صورت جامعه هم نگاه کنیم، همینطور میبینیم که در مثل قوم یونس وقتی که دست یافتن به اینکه خطا کردن، راه اشتباه رفتن، دست جمعی توبه کردن، عذاب استیصال از اونها برداشته شد و متعناهم الهین شد. یعنی اینا توانستن یک فرصت جدید و یک زندگی جدید با یک نظام جدید را داشته باشند. پس این انسانی معنای سنت موضوعی که انسان یا سرش به سنگ میخوره و نابود میشه، یا اینکه موضع عوض میکنه، واقعیت را اونطور که هست مییابد، درک میکند و به سمت او حرکت میکنه و خداپرست میشه. وقتی خداپرست شد، یعنی خلافت خدا را قبول کرد برای خودش. و بنابراین خروجی این بحث، حالا بعد بحث بعدیمون که باز کردن همین بحث ممکنه طولانی بشه، برای اینکه بعداً دوستان نفرمایند که این بحث طولانی ما را خلاصه به فراموشی رسوند، ما یادمون رفت برای چی این بحث به این مفصلی را وارد شدیم. من امروز سر ته بحث جمع کردم توی این چند کلمه که چگونه شهید صد از بحث تأثیرگذاری این اهداف بر اراده انسان وارد میشن، و بعد باید خروج این بحث این باشد تثبیت سنت موضوعی خلافت انسان برای خدا باشد، که به خاطر این بحث ایشان وارد این بحث مفصل میشن که حالا شاهکارهای شهید صد در این قسمت دیده خواهد شد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.